أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اموری که گفته شد مسقط رد و عرشه است، همون مطلبی است که جناب ابن حمزه رضوان الله علیه در وسیله فرمود. اون این است که اگر بعد العلم به تصرف، بعد العلم بالعیب تصرف کرد، هم رد ثابت است هم عرش. کالای معیب را خرید و قبل البیع عالم به عیب نبود و چون عالم به عیب نبود و فروشنده هم تبری نکرد، خیار عیب مستقر شد و خریدار دارای خیار عیب است، یعنی حق الرد و حق العرش دارد. بعد از بیع و خریدن عالم به عیب شد. بعد از اینکه فهمید این کالا معیب است، عالما آمدن در این کالا تصرف کرد. در چنین صورتی ابن حمزه فرماد هم حق الرد ثابت است هم حق العرش. این مطلب اولی بود که ایشون داشت. بر فرمایش ابن حمزه نقد وارد شد که تصرف بعد از علم به عیب رضای به عیب نیست، رضای به بقای معامله است. یعنی من این معامله به بیع رو قبول دارم و رد نمی کنم. معناش رضای به عیب به جمعی آثار نیست تا حق العرش هم ثابت بشود. اینجا رد ثابت است نه عرش، چون رضای به مبیع است نه به بیع است، بقا است نه رضای به عیب. مطلب اول بیان مرحوم ابن حمزه بود، مطلب دوم نقدی بود که برای شما وارد شده، مطلب سوم اشاره فرمان مرحوم شیخ بود که ما قبول داریم که تصرف بعد العلم بالعیب رضای به عیب است، اما رضای به عیب کارش اسقاط عرش نیست، کارش اسقاط رد است. و عرش یه حق مالی است و غرامتی است که فروشنده بدهکار است و عرش ساقط نمی شود مگر اینکه خریدار ذمه فروشنده را ابرا کند. برای اینکه رضای به بیع مستشکل، می گفت رضای به مبیع است بله، نه رضای به عیب. مرحوم شیخ میفرماید بر فرض رضای به عیب باشد، حق و رد ثابت میشود نه حق و عرش. رضای به بیع باشد معناش این است که من قبول دارم این معامله رو، رد نمی کنم، فصل نمی کنم، منافات ندارد که عرش طلب بکند. تو عرش یک قرامتی است، حق مالی است که به عهده فروشنده است. خب این باید تصریح بشود، فعل که زبان ندارد. اگر قول باشد ممکن است کسی استظهار بکند که ظاهر این لفظ این است، اما فعل زبان ندارد. فعل حد اکثرش این است که فقط حق و رد را ثابت کند. این مقدار در بحث دیروز گذشت که اول فرمایش مرحوم ابن حمزه بود، بعد نقدی که دیگران کردن مطرح شد، بعد اشکال مرحوم شیخ مطرح شد و روی اشکال مرحوم شیخ روشن شد که حد اکثر رد ثابت بشود نه عرش. در ولذی ینبغی ان یقال بران شد از دو منظر بحث بشود. یکی ناظر به ادله خاص خیار عیب، یکی ناظر به تحلیل عام. درباره ادله خیار عیب مستحضر است که سه دلیل برای خیار عیب ذکر شده، ولی این سه دلیل همسان نبودند که هر کدام از اینها هم رد ثابت کند هم عرش. تخلف شرط ضمنی حد اکثر حق و رد ثابت می کند. قاعد لازم حد اکثر حق و رد ثابت میکند که معامل لازم نیست میشود رو به هم زد. عرش را فقط نصوص خاصه ثابت میکند. در بین این اقسام چهاردهگانه خیار که برخی ها به این چهارده قسم رسوندن، فقط خیار عیب است که مسئله عرش را به همراه دارد. حتی خیار غم که امر مالی است به قیمت سوقیه را این شخص رعایت نکرده، میگن خریداری که مقبول است مخیر بین رد و امضاست، یا قبول یا نکول، حق عرش ندارد. عرش تعبد خاصی است که نصوص خیار عیب ثابت کرده است. بنابراین دلیل اول برای خیار عیب که شرط ضمنی بود فقط حق و رد می آورد. دلیل دوم که قاعده لا ضرر بود حق و رد می آورد. این نصوص خاصه است که هم حق و رد میارد هم حق و عرش. باید ببینیم از روایات برمی آید که اگر خریدار بعد از علم به عیب تصرف کرده است، رد و عرش هر دو ساقط می شود یا خصوص رد. مهمترین روایتی که در ادله روایی یاد می شود همون صحیح زراره بود. صحیح زراره همونطوری که در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید بین نسخه کافی به نسخه تهذیبی اختلاف شدیدی است. در نسخه کافی دارد به اینکه اگر کسی یک کالای معین رو بخرد، کار احدث فیه بعد ما قبض و قبضه و احدث فیه ثم علم کذا و کذا، یعنی تصرف قبل العلم بالعیب است. ولی در نسخه تهذیب همین روایت زراره به جای ثم واو دارد و علمه. حالا این علمه معطوف بر قبضه است یا معطوف بر احبسه، فیه وجهان کلون علی رأیه، ولی بنابر نسخه تهذیب واو است نه ثم. پس ما ترتیب و تفریع تصرف بر علم و فرق بین تصرف بعد العلم و تصرف قبل العلم رو نمیتوانیم ثابت کنیم. اینکه در بحث‌های قبل روشن شد که گاهی این هزار روایتی که در کتاب‌های اثر ماست به خبر واحد برمیگردد همینجاست که روشن شد که این هزار کتاب به چهار کتاب منتهی میشد، کتب اربعه. اون چهار کتاب هم مال سه نفر است، اون سه نفر هم گاهی یکی از اون دو نفر نقل بکند، اون دو نفر هم گاهی از یک راوی نقل بکنند، مثل زراره، مثل مقام ما. پس هزار روایتی که فعلا در هزار کتاب هست مرجعش یک خبر است، میشه خبر واحد. اینه که با تلاش و کوشش کرد منابع دیگر را هم همراه این کرد، یا خبر واحد را محفوظ به قرائن قطعی کرد، دلش همین. خب پس از مفهوم از صحیح زرار کار بر نمی آید. نقد سیدن استاد امام رضوان الله علیه که در بحث‌های قبل هم نسبت به این صحیح نقد داشتن که این صحیح مفهوم ندارد، قبلا روشن شد که این نقد وارد نیست. درست است که لقب قید و امثال ذالک مفهوم ندارد، اما اگر در مقام تهدید باشد مفهوم دارد. اینجا هم در مقام تهدید است، اما اذا لم يتبرع فلم يبين، در مقام تهدید است. هر قیدی، هر وصفی که در مقام تهدید باشد مفهوم دارد. نه وصف مفهوم ندارد، لقب مفهوم ندارد، این گونه از عناوین فاقد مفهوم هم لو خلیه و طبعه، ولی در مقام تهدید و حد گذاری و مرز بندی که باشد مفهوم دارد. نه، چون واو برای جمع مطلق دیگه، چون واو برای همون ادبیات در فنون ادبی گفته شد که واو برای جمع مطلق دیگه، هیچ ترتیبی بین معطوف و معطوف علیه نیست، برای جمع مطلقه. ترتیب ذکری در مقام اوصاف انسانی باشه یا درجات کمالی باشه، منازل سائلین باشه، منازل عارفین باشه، امثال ذالک برای میرسونه. اما وقتی امور عادی باشه ترتیبی در کار نیست. خب مثلا وقتی میگن که توکل است بعد رضا هست بعد تسلیم، بعد نمیگن توکل، رضا، تسلیم، این چون سیر طولی رو نشون بده میگن اینجا ترتیب ذکری نشانه ترتیب معنوی است، برای اینکه درجات معنوی رو در بیان میکنه. اما در امور عادی میگه تصرف کرد، قبض کرد، گاهی علم است بعد تصرف، گاهی تصرف است بعد علم، این ترتیبی در کار نیست. خب تر ولذیان بقیان یغار بنا شد ما از دو منظر بحث بکنیم. یکی بررسی اوضاع خود خیار حیوان که خیار حیوان ما هو به، یکی هم مسئله مسقط بودن تصرف. اینا از جهت عام است، از نص خاص ما چیزی استفاده نمیتونیم بکنیم، برای اینکه صحیح زراره اون اختلاف نسخه دارد. مرسل جمیل هم اصلا در صدد بیان تصرف نیست، در صدد بیان تغییر است که اگر کالا وضعش عوض شد نمیتونه رد کنه، فقط عرش میگیره. اگر کالا به همون وضع اولی باقی است، تغییری نکرده، میتونه رد بکنه به مانند اون. محور اصلی مرسل جمیل ابن دراج تغییر و عدم تغییر است. این کان المبیعو قائما به حاله، میتونه رد کنه و الا نمیتونه رد کنه، حالا خواه به تصرف باشه خواه به غیر تصرف. یک گلی بود پژمرده شده، یا چیزی ظرف پارچه‌ای بود اتفاقا تو باران بود خیس شده و کسی داشت تصرف نکرده و ازش به هم خورد. بنابراین تغییر محور اصلی مرسل جمیل است نه تصرف. از بعض از روایات دیگری که مربوط به خیار حیوان بود، اگه اونها رو بررسی خیار حیوان بود بررسی کنید، ببینید یه حرف جدیدی که بتواند فرمایش ابن حمزه را ثابت کند بر نمی آید. ما باید ببینیم که در ولذی ان یغار از دو منظر بحث بکنیم، ببینیم به این که از دو نکته بحث بکنیم، ببینیم که با اینها میشد فرمایش ابن حمزه را درست کرد یا نه. یکی اینکه خیار الحیوان ما هوه، یکی اینکه تصرف که مسقط است لماذا. سر اینکه ما درباره خیار حیوان باید بحث بکنیم که خیار حیوان جوهره او چیست، برای اینکه این با اون 13 خیار فرق میکنه. اگر برای خیار حیوان 14 قسم، برای خیار 14 قسم ذکر کردن، اون 13 قسم یه طرف، این خیار عیب یه طرف، برای اینکه در هیچ کدام از اون خیارهای 13 گانه مسئله عرش مطرح نیست، حتی در خیار قبل، حتی در خیار قبل مسئله عرش مطرح نیست، برای اینکه نه زمان ید است نه زمان معاوضه. فروشنده میگوید من کارا رو بهشون فروختم، میگه گرونه، پس بدی پس بدی. جریان عرش مطرح نیست، فقط در خیار عیب مطرح است. آیا اون مطلب اولی که طرح بشینه، آیا این عرشگیری در جوهره خیار عیب دخیل است یا یه غرامت زائدی است؟ به تعبیر دیگر آیا خیار حیوان دو ضلعی است یا سه ضلعی؟ خیار عیب، آیا خیار عیب بین قبول و نکول عین است که میشه دو ضلعی، یا نه بین رد عیب و قبول بلا عرش و قبول من عرش که عرش در جوهره خیار عیب دخیل است؟ آیا خیار عیب سه ضلعی است یا دو ضلعی؟ طرح این بحث برای آن است که با همه اقسام خیارات دیگر فرق میکنند. در هیچ جا سخن از خیار عرش نیست، حتی در خیار قبلی که به حسب ظاهر مهم عرشگیری است، برای اینکه این شخص ما به تفاوت رو نداد، یک کالایی که 100 تومن میارزی 120 تومن فروخت، قیمت عادله و رایج سوق، قیمت سوقی 100 تومن بود 120 تومن فروخت، نمیتواند بگه آقا اون 20 تومن را بده یا ما به تفاوت بده. این باید در معنای خیار عیب بررسی بشه، این یک جهت. مطلب دیگر این که موسیقی بودن تصرف به چه معنا؟ تصرف چه کار میکند؟ اینکه مرحوم ابن حمزه دارد با تصرف رد و عرش هر دو ساقط میشود، اینکه بر ایشون نقد شده است که اصلا چیزی با تصرف ساقط نمی شود، چون تصرف حد اکثر کشف میکنه از رضای به بی و معی مبی، نه رضای به ای. و اینکه مرحوم شیخ میفرماید تصرف رضای به عیب است نه رضای به سقوط عرش، این برای چیه؟ این تصرف چه کار است؟ حقیقت مسقط بودن تصرف به چیست؟ آیا تصرف به ما انه تصرف مسقط تعبدی است؟ احتمال اول. یا نه، خود تصرف مصداق ابرام عقد است یا مصداق اسقاط خیار است؟ بچه دوم، مثل یه وقت انسان با قول میگوید ابرم طول عقد، یا با قول میگوید اسقط طول خیار، گاهی با فعل کاری میکند که پیام قول را دارد، مثل اینکه همونطوری که با معات در معاتات با فعل کار ایجاب و قبول قولی رو می کند، به جای به اتو بشتره تو اعطا و اخذ دارد، تعاطی متقابل دارد، فعل کار قول رو می کند، اینجا هم فعل کار قول رو می کند. قول یه وقتی ابرمت العقد است، یه وقتی اسقطت الخیار است. این تصرف چیکار است؟ تصرف فعلی است مصداق ابرام عقل، یک، مصداق اسقاط خیال، دو. چیه این؟ و پس مطلب اول این است که تصرف مصداق تعبدی است یا نه. مطلب دوم این که آیا خود تصرف مصداق مبرم عقد است یا مصداق مسقط حق الخیار. مطلب سوم آن است که تصرف مسقط تعبدی نیست، یک، مصداق ابرام عقد یا اسقاط خیار نیست، دو، تصرف کاشف از رضای به عیب است. چون کاشف از رضای به عیب معامله مبیع معیب است یا رضای به عیب است، باعث سقوط عرش می شود که فرمایش ابن حمزه درست بشه. اینا عناصر اولیه بحث است، غیر از این هم چیزی به ذهن نمی آید. ببینیم با کدام عنصر از این عناصر یاد شده در این دو منظر و دو مبحث می شود فرمایش ابن حمزه را درست کرد. آیا با تحلیل معنای خیار ایوا عیب، که خیار عیب دو ضلعی است یا سه ضلعی، مشکل فتوایی ابن حمزه حل می شود؟ آیا با تحلیل سه ضلعی مسقط بودن تصرف مشکلشون حل می شود؟ یا اینکه نه تحلیل معنای خیار مشکلشون حل می کند؟ نه تحلیل معنای مسقط بودن تصرف مشکل ایشون حل میکند. کما هو الحق، و حق این میشود که تصرف بعد العلم مسقط رد است دون العرش، و این مطابق با فتوای با نصوص هم در میآید. حالا بیان ذالک این است که درباره خیار عیب نمیشود فتوای جدی داد که عرش در حوزه خیار دخیل است، زیرا اگر در حقیقت خیار دخیل باشد، پس اگر اون 13 قسم را ما گفتیم خیار دارند، این مجاز است، بلکه یه جزء را از دست داده در اونجا که عرش نیست که. یا اینکه نه، اصلا خیار خیار عیب یک نوع خاصی است در برابر انواع دیگر، نه صنف مخصوصی است در برابر اصناف دیگر. اون 13 قسم نوع خاص خودشون داره، این یه نوع مخصوصی است که عرش هم در درون خیار تعبیه شده است. اثبات این کار آسانی نیست. اما ثمره فراوانی دارد. بالاخره در این که در معیب فروشی و معیب خریدن عرش هست، حرفی درش نیست. اما آیا عرش در قلمرو خیار است که حقیقت خیار سه ضلعی است، یا نه خیار بین الفسخ و قبول امضاست و عرش یک غرامت مالی است در کنار خیار؟ خب ثمره نزاع کجا معلوم شود؟ ثمره نزاع کجا معلوم شود که اگر مشتری که ذوالخیار است بگوید اسقط ذوالخیار و عرش در حقیقت خیار عیب دخیل باشد، این نه حق رد دارد نه حق عرش، چون خیار را ثابت کرد. ولی اگر عرش در حقیقت و جوهری خیار عیب دخیل نباشد و ذوالخیار بگوید اسقط ذوالخیار، و بعد میتونه عرش بگیره دیگه، چون عرش که در جوهری خیار عیب دخیل نبود. این ثمره نظام. اما درباره مسقط بودن ما بگوییم تصرف مسقط تعبدی است، خیلی مشکل است. مستحضرید در امور عبادی تعبدیات فراوان است، اما در امور معاملی، اموری که عقلا مرتب بینشون دارج است این کار را انجام بدن، شعر مقدس یه تعبد قراهی نظیر رمی جمره در بین این کارهای عرفی داشته باشد، این بعید است. نشانش این هم است که این عرش گیری را عقلا هم می فهمن و با اون مساعد هم هستن. حالا عرش به این کیفیتی که در نصوص آمده شاید نباشد، ولی ما به تفاوت میخوان. و برای اینکه روشن بشه این گونه از امور تعبد محض نیست، بلکه یا کلن تأسیسی است یا فل جمله تأسیسی است، این است که انسان در کشورها، شهرها، مناطق، بازارهایی که مسلمان و مسیحی و یهودی و لائیک و زرتشت و همه اینا معامله میکنن، یه جور معامله میکنن. اگر گرون خریدن حق پس دادن دارن یا حق ما به تفاوت گرفتن رو به خودشون میدن. این معلوم میشه که پس دادن و خیار داشتن جز مختصات شریعت ما نیست. اونا که با شریعت و بی شریعت هم اینو میپذیرن. معلوم میشه این بنای عقلاس و عقلانیت مردم است، اشاره و امضا کرده. منتها فرق متشرع و غیر متشرع این است که متشرع هرگز دهن باز نمی کند، نمی گد این رو من خودم فهمیدم، می گد این رو عقلی که چراغ الهی است، خدای سبحان این عقلانیت را که چراغ است در دلول ما روشن کرده، به وسیله انبیا فتیلش رو بالا کشیده، یسیر لهم دفاع العقول کرده، ما با عقل الهی رو می فهمیم. اون غیر متشرع نمی فهمد، خیال میکند که این عقل مال خودشه، میگیم بشریه، وگرنه این بر اساس فالهمها وجودها و تقواها این چراغ را خدا داده. این هم شریعت است. مگر میشه یه چیزی رو عقل بفهمه، به اصطلاح علم پیدا کنه، نه ظن و خیال و قیاس و گمان و وهم، اونا که حجت نیست. اگر علم پیدا کرده حجت شرعی است، حجت شرعی هم حجت شرعی است، هیچ فرقی با صحیح و ضراره ندارد که. مگه میشه عقل چیزی رو بفهمه؟ علم باشه به علم حجت نباشه. حجت باشه یعنی چی؟ حجت عقلایی است یا حجت شرعی است؟ حجت شرعی است یعنی چی؟ یعنی شرعی را حجت قرار داده. پس بنابراین بین دلیل عقلی و صحیح ضراره فرقی نیست، البته باید دلیل عقلی باشد. اگر وقتی قیاس بود معاذ الله این سنت ازا قیست محقدین در میاد، و اگر قیاس و خیال و گمان و وهم بود که دین الله لا یساوی به عقول رجال، اما اگه نه عقل برهانی بود میشه حجت شرعی. بنابراین این یه حجت شرعی است که سعادت عقل سعلا به وسیله عقل بیان کرده، یه حجت شرعی است که گاهی وسیله نقل بیان میکنه. پس احتمال این که تصرف مسقط تعبدی باشد خیلی بعید است. این معلوش لصوص امضایی است، نه این امضایی است، تأسیسی نیست. خصوصیتش رو همین تأسیسی بودن، امضایی بودن معنیش اینه که خیلی از چیزها رو عقل نمیفهمد، اشاره راهنمایی میکنه، نه اینکه عقل دلیل بر خلاف دارد. اگر چون شعر مقدس در خیار ای قبل هم عرش تقر میگرد، اون اذن ابا نداشت. یه وقت از عقل نمیفهمد، بل خود عقل میگوید من خیلی چیزا رو نمیفهمم، محتاج به وحی. بله، نه منظور که عقل که چراغ است و قانون شناس است در همه جا، یه وقت است که قرآن قانون شناس است، کشف میکند برای او روشن است، یه وقتی نقاط تاریک و دور هست و نمیبیند، محتاج به شرع است. خود عقل که تمام براهین ضرورت وحی نبوت رو عقل رام میکند دیگر. عقل میگوید که من با جهان باید رابطه داشته باشم و نمیفهمم، با آینده باید رابطه داشته باشم نمیفهمم اونجا چه خبره، من شرع میخوام. مهمترین یا تنها در این دلیل وجود وحی و نبوت و شریعت و اینها عقل دیگه. عقل میگه من که نمیپوسم با مرگ، که من از پوست به در میام و نمیدونم کجا میرم، ولی میدونم زنده ام. کجا میرم، برای اونجا چی لازم است. یه کسی باید بگه میری برزخ، ذات تقوا تهیه کن، تزود و فین خیر ازادی دارد. هیچ کسی نمیآید بگوید که ما پیغمبر میخواییم، مگر خود عقل. خب خود عقل میگه من خیلی از چیزا رو نمیفهمم. عقل میگوید که کل عالم با من در ارتباط است، من با کل عالم در ارتباطم، هیچ گوشی از گوشه‌های عالم نیست که ورود ممنوع داشته باشد. ببینید شما کمترین ستاره یه جا کشف بشه، فوراً به این فکرن که راه نفوذ اینجاست، کی میتونیم اونجا بریم. این راهی است که بشر با همه جهان دارد، به خدا هم در درون گذاشته. اما چی رو برم، شرایطش چیه، اونجا رفتم چیکار بکنم، وظیفه من چیه، این رو نمیفهمه دیگه. چون میفهمد که نمیفهمد، میگوید من راهنمای الهی میخواهم. خب در جریان خیار عیبم همینطور است. وقتی که عرش را شریعت تصویب کرده، اول کسی که عقل تصویب کند خود عقل است. بنابراین مسقط بودن تعبدی خیلی بعید است. بر فرض ما بپذیریم که تصرف مسقط تعبدی است، در باره خصوص خیار حیوان که تصرف در خیار حیوان وارد شده است مسقط تعبدی باشد. اونجایی که نگاه الی ما لا یجوز النظر الیه را این تصرف میدونند، میگن اگر عمی خرید با همین این نگاه خیار ساقط است، چون خیار حیوان به معنای حیوان ساحل یا چیز در قبال حیوان ناطق نیست، همه رو سال بشه. این کار کار مشکلی است. بر فرض اگر هم مسقط تعبدی باشد، اگر این تصرف مسقط خیار بود و خیار دو ضلعی بود نه سه ضلعی، حق العرش باقی است. و اگر عرش در حقیقت خیار دخیل بود و خیار سه ضلعی بود، تصرف اگر مسقط تعبدی خیار باشد، عرش هم ساقط است. پس اصل مبنا تام نیست که مسقط بودن تصرف تعبدی باشد. میمونه دو احتمال دیگر. یکی این که تصرف مصداق ابرام یا اسقاط است. دومی این که تصرف کاشف از رضا است. اما برابر این که تصرف مصداق باشد، باید روشن کرد که مصداق چیست. مصداق ابرام عقد است یا مصداق اسقاط خیال. همونطوری که قول گاهی به صورت ابرام بیان می شود، می گوید ابرم تو و امزی تو، گاهی به صورت اسقاط خیار بیان می شود که اسقط تو الخیار. تصرفم مصداق ابرام است یا مصداق اسقاط الخیار است. اگر تصرف مصداق ابرام عقد بود، جا برای سقوط عرش نیست، بلکه عقد و محکم کرده، نه حق الغرامه خود را ساقط کرده باشد، بازم فرمایش ابن حمید قابل اثبات نیست. اگر کسی آمده گفته من معامله را قبول دارم، پس نمیدم، معنیش نیست از حق غرامت گذاشتم. غرامت یه حق مالی است به عهده فروشنده، تا خریدار ابرام نکند این حق ساقط نمیشود. ولی اگر تصرف مصداق اسقاط الخیار بود، این راهی دارد، اون راه این است که اگر خیار همین دو ذیل بود بین قبول و نکول، جا برای اسقاط عرش نیست. ولی اگر خیار هیئه سه ذیلی بود، یعنی کسی که کالای معیب رو خرید مخیر است بین فسخ معامله یک، بین امضای مجانی دو، و بین امضای مال عرش سه. اگر عرشگیری در جوهری خیار هیئه دخیل بود و این تصرف هم مصداق اسقاط الخیار بود، دیگه جا برای عرش نیست و فرمایش ابن حمزه درست در بود. اما رو اگر دیگه، مطلع بعدی آن است که تصرف نه مسقط تعبدی است و نه مصداق ابرام عقد یا اسقاط خیار، بلکه کشف از رضا میکند. چون کشف از رضا میکند، لازمه کشف از رضا آن است که دیگه حقی برای مشتری نباشد، رضای به عیب. این قسمت همان است که مرحوم شیخ هم بهش عنایت داشتن، اون است که بسیار خوب، ما میره پذیریم، این مساعد با قرائز عرفی هم هست، با بنای عقلا هم سازگارتر است که تصرف بعد العلم بالعیب کاشف از رضاست. بسیار خوب، اما رضای به چی؟ مرضی چیست؟ ما نمیگیم مرضی بی است که اون ناقد مستشکل بر ابن حمزه میگفت، ما ایر نمیگیم، میگیم رضای به عیب است، همون حرفی که خود ابن حمزه داشت. میگیم تصرف بعد العلم بالعیب رضای به عیب است. بسیار خوب، رضای به عیب ببینیم نطاقش چیه. رضای به عیب معنیش این است که من این کالای معیب را به ما انه معیب قبول کردم، رد نمی کنم، پس نمیدم. اما اون ما به تفاوتی که حق مسلم من است و به عهده فروشنده است، او از سوی ثابت بشه، من به این عیب راضیم، پس نمیدم. اما اون مقداری که مقدار زائدی که او از ما گرفته که حق مسلم ماست، چرا به چه دلیل ثابت میشود؟ پس اگر این تصرف که کاشف از رضاست، بازگشتش به این باشد که من به همین مبیع معیب راضیم، این وجهی برای سقوط عرش نیست. نه، اگر بازگشتش به این باشد که من خیار را ساقط کردم، یک، به خیار هم سه ضلعی باشد، عرش در جوهری خیار دخالت داشته باشد، این دو، روی این مبانی فرضی فتوای ابن حمزه حق است، به حالی که این هیچ کدوم ثابت نشده. عرش مسلم را شما با خیال بافی که نمیشه ساقط کرد که. اگر این چنین باشد، اگر اون چنان باشد، عرش ساقط است، ولی نه این چنین است نه اون چنان. این عرش آمده به چه رادلی ساقط میشود؟ یه حق مالیست، مال خریدار. بله، رضایت چیه؟ این رضایت فعل دیگه. نه نه، یه وقت است انسان لفظ است، میگه این لفظ اصالت ظهور عموم یا اطلاق ثابت میشه. اگر لفظ باشه میشود به اصالت ظهورش تمسک کرد، عموم گرفت، اطلاق گرفت و ماننده. اما اگر فعل بود، فعل که مثل لفظ ظهوری ندارد تا ما به اطلاق یا عمومش تصدر بکنیم، راضی شدن، بله، چون فعل است، راضی شد به معامله، بله، چرا؟ برای اینکه اون مربوط به یه غرامت جداگانه است. نه، عرش غرامت جداگانه است دیگه، شعار مقدس ثابت کرده. تصرف اگر لفظ باشه انسان میتواند به عموم یا اطلاقش تصرف بکنه، اما فعل است. ابن حمزه که می گفت تصرف مسقط است، برشون اشکال کردن که این تصرف کاشف از رضای به مبی است نه عیب. فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ انصار رضوان الله علیهم این است که ما قبول داریم که این رضای به عیب است، اما رضای به عیب معناش این است که ما این معیب را قبول داریم، نه معناش این است که اونی که در ذمه شماست او را ساقط کردی. وقتی یه فروشنده یه کالای عیب ناکی را به خریدار فروخت، عرش در ذمه فروشنده مستقر می شود. چیزی این عرش را از بین نمی برد مگر ابرای صاحب حق. این تصرف حد اکثر معناش این است که من راضیم همین معیب را قبول دارم، اما معناش این نیست که من از اون حد به خودم صرف نظر کردم. با یه چه ضرری میکنه؟ نه، این که دیگه رد نمیکنه که حق رد نداره، چون تصرف کرده. چون تصرف کرده مرسل جمیل ابن دراج و همچنین صحیح زراری اینا جلوی رد رو میگیرن، حق رد نیست. اما سخن از نه تنها ابن حمزه، غالب این فقها حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیهم اینا تحقیق کردن که حق رد نداره بعد از تصرف. میمونه این عرش. عرش یه حق مالی است، یه غرامتی است که در ذمه فروشنده مستقر شد. وجهی برای سقوط این حق مالی نیست مگر ابرا بکنه، و ابرا هم که نشده. پس بنابراین فرمایش ابن حمزه قابل اثبات نیست. الحمدلله.